حال خوبی نداشت، ولی آروم راه می اومد، ولی من از دور حس کردم که اونه. اون لحظه که رسیدیم و
حس کردین هانیه خودتون؟
بله خیلی،
نفسش گرمای نفس
بغلش کردم، حس کردم واقعا هانیه رو بغل کردم. نه تنها من، اونایی که نزدیکانم، فامیل، خواهر، برادر، همه هانیه داشتن تلویزیون هانیه رو میدیدن، یعنی اسمش آنیتا بود، اونو میدیدن، همشون گفتن چقدر شبیه هانیه بود. خیلی قبل از اون که من اون دختره ببینم خیلی ناراحت بودم، همش خیلی با خودم کلنجار می‌رفتم که هانیه رو اینجوری شد، اعضای بدنش رفت و چجوری بریدن، کجاهاشو بریدن، چیکار کردن. ولی بعد از اینکه اون دختره دیدم، هم همسرم هم خودم، روحیم خیلی بهتر شد. با اینکه الان شاید باورتون نشه 3 سال هانیه رفته، من بگم شاید در 3 سال شب تا صبح که بیدارم، صبح تا شب شاید 3 ساعت نخوابم. ولی وقتی اون دختر فکر میکنم که پدرم نداشتن، که هانیه با دادن ریه هاش به اون دختر الان داره زندگی میکنه، مادرش خوشحاله، مثل من به سکننش هسته، غمگین نیست. و خودش هم که همون موقع مادرش گفت که وقتی چهارشنبه میشه، آنیتا گفت، یعنی دختر که گیرنده ریه هانیه بود، گفت وقتی چهارشنبه است، مادرم میگه فردا پنجشنبه است، یادت نره که برای هانیه خیراتی بدی. بعد این منو خیلی خوشحال کرد. امکان داریم من مادر هانیه که فوت بشم، بعد از چند سال از یاد برم، ولی هانیه من نامش ماندگاره، واقعا زنده است. درست پیش من نیست، ولی همیشه یک بار اون دختر دیدم، ولی همیشه میگم زنده است.
خانم نبیلو چی فکر میکنین راجع به این اتفاقی که افتاده؟
بعد این خواهر عزیزم که اون لحظه فرمودن، من اونجا اصلا بدنم یه جوری شد، ماهی بدنم سیخ شد، فرمودین انگار نه انگار که فرزندم رفته بود، زنده بود، خندون بود. واقعا هانیه رو وقتی میخواستم بذارن تو مزار، صورتشو باز کردن، انگار نه انگار که بدنشو خالی کرده بودن، اعضاشو برداشته بودن. واقعا خیلی اصلا رنگش بهتر از قبل شده بود، واقعا انگار زنده بود، میخندید، خوشحال بود. 2 تا مهر کربلا کوچولو نمیدونم کی گذاشته بود رو چشماش. جالب اینجاست موهاش هم بافته بودن، موهای هانیه بلند بود، موهای هانیه رو بافته بودن موقع شستن. اصلا خیلی یه چیز عجیب و غریب. و خودش هم وقتی کلاس 4 و 5 بود، همش میگفت که من 17-18 سالم بشه کارت اهدای عضو میگیرم. ما به مسخرش میگه.
پس برای همین شد که قانع شدین که
اصلا اون موقع یادمون نبود، نه قسمت خداوند بود، این بچه خودش دوست داشت که اهدا بشه. ما مسخره میکردیم برادرش، خواهرش، به شوخی میگفتیم آخه مادر من تو چی داری که اهدا بشی؟ حالا باشه 18 سالت بشه، لاغر اندام بود، 18 سالت بشه. حالا بعدن اون موقع که وقتی که دیگه این اتفاق براش افتاد، نه تو مجلس عزاداری من نوکر امام حسینم قبولم کنه، مدعای امام حسین
جانده،
داشتم از آقا علی اصغر مدعای میکردم. اصلا اون شب حالم یه چوری بود، برای آقا علی اصغر کنار گهواره با خواهرم همیشه میرفتیم، ایشونم مدعای میکردن آذری زبانی، من آذری زبان لالایی میگفتم برای علی اصغر. اون شب اصلا گفتم من حال ندارم، گفت نه دیگه یه دونه بخون. یه دفعه دیدم همه دویدن تو حیات، چون اونجا خیلی شلوغ میشد، 200-300 نفر همه میومدن اونجا.
مفهوم لالاییتون چی بود؟
برای آقا علی اصغر لالایی میکردم. الان من از وقتی که هانیه رفته، اون نوحه کشری که اون موقع خوندم هنوز نخوندم.
الان میخونین برام؟
زور ذهن داشته باشم. لالا لالا گل گندم، لالا لالا علی اصغر، لالا لالا گل پونه، گل مادر عزیز من. چون دور گهواره جمع می شدن، هانیه خودم هم دور گهواره لباس مشکی می پوشیدن، چون یه رسم رسوماتی دارن دهه که میذارن دور گهواره، شب علی اصغر، شب حضرت قاسم خونچه درست میکنن، دور گهواره میچرخن، هانی هم همیشه دور این گهواره میچرخید. اصلا خیلی عاشق اونجایی بود که خدا بیامرزتش، اسمش خدیجه خانم بود، عاشق اونجا بود. میگفت مادر روز هر جا بریم شب باید بریم اونجا، شب باید بریم اونجا. خیلی اون خانمه رو دوست داشت، اونجا رو خیلی دوست داشت، برنامه هاش خیلی دوست داشت، حکایت های حضرت رقیه رو خیلی دوست داشت، می نوشت اصلا، عاشق اونجا بود. برای من خیلی جالبه، 3-4 روز قبلش گفت مامان بریم مسافرت، نرفتیم بریم مسافرت. گفتم مادر من دهه اول محرم من دهگی دارم. گفت بریم برمیگردیم. همسرم خیلی عاشق بچه هاش، مخصوصا دختراش، که از موقعم که هانیه رفت افسردگی خیلی شدید گرفت.
انشالله.
بعد رفتیم گفتیم بریم دهه اول برمیگردیم. شب اول اومدیم، خونمون پردیس بود، 10 روز میموندم اون یکی دخترم تو تهران میموندم. گفتم امروز بمون خونه، خونه رو مرتب کن، از فردا شب بیا، چون دیگه 10 روز خونه نمیایم، خونه مرتب باشه. گفت باشه مامان. فردا شب رفتیم یه مجلس دیگه، اونجا نشست، تشکرگزاری دارن. گفت مادر میتونم از این آب بخورم؟ گفتم آره چرا نمیتونی، بخور. زیارت عاشورا رو معمولا میخوند که من خسته نشم. بعد فردا شبش شب حضرت رقیه بود، رفتیم اونجا، شب حضرت رقیه بود. همون من داشتم برای آقا علی اصغر اونجا لالایی میگفتم تو حیات، سر صدا شد رفتیم، تا اورژانس اومد هانیه رفت تو کما و ما بغل مادرم.
یعنی
بود مادرم
یک بار سکته کردن، چه اتفاقی؟
ایست قلبی
همون دیگه سکته کرد.
هانیه خیلی توپل بود.
آها.
خیلی توپل بود. بعد از ما سفر قرار بود عروسی بگیریم براش، نامزد کرده بودن.
عجب.
بعد همینجوری بدون دکتر خودش رژیم گرفته بود. هر شبم اونجایی که میرفتیم دهگی، اونجا یه خوراکی میدادن، حالا یه عدسی، ساندویچ، آشی، یه چیزی میدادن. گفت دیگه نه بخورم زیادی میشه، اونم بخورم. نفر یه لقمه به من داد، یه لقمه به خواهرش داد، رفتیم اونجا. تو راه هم همینجوری میرفتیم صحبت میکردیم. گفتم یه روز این راه که میاید میگی مامان بودا، یه روزم این راه بدون من میرید. همون شب رفت، همون جایی که دوست داشت و رفت. بعد ما که شمال بودیم ته دریا رفته بود، میگفتم مادر بیا بیرون غرق میشی. هانی اونجا نرفت، قسمتش بود بیاد تو مجلس امام حسین، اونجایی که دوست داره بره. همسرم اعتقادش ضعیف شده بود یه مقدار، میگفت این همه میری مجالس، این همه میری امام حسین صدا زدی، آقا ابوالفضل صدا زدی، هانی دور گهواره دور میزد، اونجا چای میداد، ظرف میشست، چرا شفاش ندادن؟ گفتم خب عزیز من، خداوند امتحان کرد. من که اسمم زینب بود، بعد از که هانیه رفت گفتن چرا بامانت اسم تو رو گذاشت زینب، اسم تو عوض کنیم. گفتم نه قربون حضرت زینب برم، مگه حضرت زینب دل نداشت دوتا فرزندش رو قربونی کرد؟ حتی بالا سر نش فرزندانش نیومد که برادرش آقای امام حسین علیه السلام خجالت نکشه.
این همون قدرت هست داخل.
به فرزندانش حسودی گفته بود من بالا سر شما نمیام، دایتون خجالت بکشه.
شما قراره برای علی اصغر بخونی، قراره برای مظلومیت اهل بیت بخونی، قراره داغها رو تازه کنی، خدا داغ بهت میده، سوز دل تو بیشتر.
بله من همونو به همسرم گفتم، گفتم خدا بارو اومد اینجا امتحان کرد.
آفرین.
به وسیله هانیه امتحان کرد، ببین آیا ما قدرتشو داشتیم. بعدش خیلی به همسرم داغون شد که ما قدرتشو داشتیم؟ مگه آقا علی اصغر، آقا علی اکبر فرزند امام حسین نبود؟ فرزند مگه ام لیلا مادر علی اصغر نبود؟ ام رباب مادرشون نبود؟ مگه اینا دل نداشتن؟ چجوری فرزندانشون رو تقدیم خدا کردن؟ آقای امام حسین میدونست علی اصغرش میخواد بره.
یه گوشه از اون مصیبت ها، یه گوشه از یه چشمه از اونها رو خدا نشون شما داده.
بله. و با این حرفا همسرم آروم میکردم، با این سخنان آرومش میکردم.
سلام. یه مهمون ویژه داریم.
بسیار عالی.
شما سلام کنید بهش.
سلام عرض میکنم.
سلام و درود بر شما.
مرتضی.
روزتون مبارک
عزیزم. خیلی
شبه خنگی نشون.
من حدود 1 ساله. ای جان مادر، نصف شب الان عزیزم آقای دهنوی چه کردی؟ آقای دهنوی
دستشون درد نکنه که خیلی ممنون این فرصت رو به ما دادن.
من بمیرم برای مادرایی که فرزندشون سخته، خیلی سخته، خیلی سخته که جگر گوشت از جدا باشه، دور باشه. غم بزرگی رو دل آدم ها هست. من بچم هست، زنده است و درستی گرمای وجودش رو لمس نمی کنم، اما وجودش بر من همه چیه و وقتی دلمو میذارم پیش دل مادر شهید، مادر شهیدی که الان داخل استودیو هستن، مادر عزیزی که فرزندشون رو این اجازه رو دادن که اعضای بدنشون رو تقدیم بکنن و اینطور عاشقانه داره میگه، وقتی که اون عزیزی که ریه های فرزندم بهشون پیوند خورد و در آغوش کشیدم، حس کردم هانیم رو دارم میبینم، هانیم رو دارم میبوسم، بوش میکنم. نمیتونم چی بگم، ولی خجالت کشیدم که گریه کردم. منو ببخشید، یعنی شاید خودمو نگه داشتم وقتی با شما صحبت کردم. خانم عزیز، خانم نازنین، خانم زهرا نبیلو، حضرت مادر، واقعا باید به شماها گفت حضرت مادر، شماها مادری رو تمام کردین، شما عشق و ارادت به اهل بیت علیهم السلام رو تمام کردین، اینقدر واقعی، اینقدر زیبا، اینقدر حقیقی مقام مادر رو گفتین ازش، کیف کردم.
من میخوام که یه جمله برای مادرتون شما بگید. من فراد دهنوی تهیه کننده برنامه هم. یه جمله بگید و ما مزاحم شما نشیم اونجا دیر وقت دورتون بگردم.
خواهش میکنم. من اولا سلام میکنم به همه مادرانی که توی استودیو هستن و عرض ارادت میکنم بهشون و همه، احساس میکنم همه اون مادرها هم مثل مادر من، مقام مادر واقعا خیلی بالاست. تنها جمله‌ای که میتونم بگم اینه که در واقع هیچ کاری و هیچ چیزی نمیتونه جبران بکنه تمام اون زحماتی رو که و اون عشقی رو که در طول این عمری که تا الان داشتم از مادرم گرفتم و واقعا فقط از خدا میخوام که کمک بکنه پاسخ این همه عشق و محبت و اون خلوصی که از مادرم دریافت کردم رو بده و ازش واقعا بی نهایت ممنونم. به همه سلام میکنم. روز مادر مبارک.
مرتضی جان، مادرای تو این استودیو هستن، عزیزایی هستن، همشون حضرت مادر، بزرگوار، بزرگ زن، شیر زن، شجاع، با شهامت، پر از عشقن، پر از ایمانن، پر از هدفن و امیدوارم که ما تأثیر بکنیم از همه این مادران و بیاموزیم. همشون برای ما درس آموز هستن در هر رتبه و منصب و مقامی که هستن، ولی در اوج همه زیبایی ها یک مادرن، نفسشون، نفسشون حق مادرن. مادر یعنی همه چی، یعنی عشق، یعنی هستی. مادر قوام فرهنگ هر سرزمینیه، مادر ریشه تمدن یک سرزمینه، آراستگی و پیراستگی زبان یک سرزمینه، قهرمان زندگی فرزندانشه. مادر ترانه سرای خانواده است و اینجا سرشار از وجود مبارک مادرانی است که این سرزمین به وجودشون افتخار میکنه. خیلی متشکرم پسرم.
مرتضی جان ممنونم، واقعا ممنونم، مرسی که با ما ارتباط گرفتید. اذیتت کردیم، از خواب بیدارت کردیم، ببخشید تو رو خدا.
خوشحالیم بود در کنار شما بودم. خیلی ممنون.
قربون شما. قربون شما. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ. خدا حافظ.
خیلی متشکرم و این هم از به نوع شیطنت‌های تهیه کننده برنامه است که حال و هوای ما رو یه جورایی. من هی حقیقت به شما بگم، من خیلی ارادت دارم به مادران شهدا به مادرانی که مثل شما اجازه دادن قطعات وجود فرزندش سبب زندگی بخشی به دیگر عزیزان بشه، به دیگر کسانی که نیاز دارن، مادرانی که مثل عزیزی که تا این لحظه صحبت نکردن مدافع بهداشت و سلامت این مرز و بوم هستن، الان داخل استودیو هستن، خانم مینا محمودی پرستار بخش آی سی او هستن، گفتم هویتشون مادریه و چقدر خوشحالم که در خدمت شما مادران بزرگوار هستم. خانم محمودی عزیزم بفرمایید.
خانم نیرومند عزیز، من حالا سعادت و افتخار اینو نداشتم که در حضور مادر یک شهید باشم و واقعا باعث افتخارم که در حضور شما و در حضور شما هستم که با اهدای عضو فرزندتون جون بخشیدید. من توی کادر درمان هستم، میدونم الانشون چه حالی دارن و اون هفت خانواده چه حال دیگه ای دارن. همیشه فکر میکردم که من دارم فداکاری میکنم که جونمو میذارم وسط که بتونم جون یه ملت رو حفظ کنم. توی این دو سال واقعا اینجوری فکر میکردم، ولی الان فداکاری مادر رو توی یه چیز دیگه دارم میبینم، اینکه بتونی تحمل کنی دوری از فرزند تو. مادر یک شهید داره تحمل میکنه دوری فرزندش رو، ندیدن فرزندش رو به خاطر آرامش کشورش. ایشون تحمل میکنه دوری فرزندش رو به خاطر اینکه هفت خانواده دیگه فرزندش رو داشته باشه کنارش. حالا من یه خاطره ای که شاید میگم، واقعا من 5 سال از مادر بودنم میگذره و کوچکترین عضو این مجموعه هستم.
البته عزیز دلتون رو با خودتون
رو بله واقعا برای هم میگم
تو استدیو نشسته.
بله برای هم میگم واقعا چطوری الان اصلا نمیتونم تصور کنم. به قول شما الان پسر من بیرون نشسته چون نتونستم 5 دقیقه تنهاش بذارم. واقعا دستبوستون هستم، دستبوس هر دو مادر، دستبوس شما هستم. و اینکه میگم انقدر خاطره من خاطره 5 ساله، ولی خاطره شما خاطره خیلی سالای طولانیه و نمیتونم واقعا مثل
یه ماه بارداری همونش هم حساب کنید، همونش هم مادریه دیگه، همون حس رو آدم میده و آدم اصلا بچه یه ماه جنینش هم نمیتونه بگذره.
واقعا من نمیتونم الان مثل شما صحبت کنم. تنها خاطره ای که میتونم بگم این که توی اوج کرونا که بود، من مادرم واقعا دست بوسشم، از اینجا
خداحافظش کنشم،
دستشو میبوسم، مامان روزتو تبریک میگم. توی اوج کرونا بچه رو بردن پیش خودشون، گفتن تو وظیفته که به پرستاری مریضا برسی، میبریمش تا خسته نشی. وقتی که بردنش میدونستم واقعا این چشماشون دارن ازش مراقبت میکنن. توی پیک کرونا بودیم، پیک پنجم کرونا که ما سخت درگیر بودیم، من از روز اول توی بخش آی سی یو کرونا بودم، یعنی برام اصلا مهم نبود، جونم رو گذاشتم وسط. گفتن به هم میگفتن تو بچه کوچیک داری، مینا مواظب باش بچت کوچیکه. میگفتم نه، من باید باشم توی این شرایط، اگه من نباشم مادرای دیگه بچه هاشون مریض میشه چیکار کنن؟ اونا دلشون خوشه که من هستم، همکارای من هستن. من الان مادر بودن رو دارم از دید یه پرستار میگم. متوجه شدم پدر مادرم کرونا گرفتن، بعد از 2 روز گفتن که مینا بچت هم کرونا گرفته. یعنی پسر من 1 بار به خاطر شغل من کرونا گرفت و بار دوم باز هم به خاطر شغل من که مجبور از من دور باشه بازم کرونا گرفت. اونجا من باید انتخاب میکردم، مدیریت میکردم حفظ سلامت مادرم و حفظ سلامت بچه‌ام. خواهم نیرومند، آوردمشون پیش خودم. پدر، مادر و فرزند هر 3 تا کرونا گرفته بودن. من توی اون شرایط 1.5 سال داشتم از مریضای کرونایی مراقبت میکردم. گفتم خدایا فقط کمکم کن. و جالبه که انتخاب من اون لحظه خواهم نیرومند مادرم بود. خدا شاهده خواهم نیرومند اون موقعی بود سرم نبود، دارو نبود، در به در دنبال سرم و دارو برای پدر و مادرم میگشتم،
در حالی که خودتون داشتین تو بخش آی سی یو کار میکردین.
بله دقیقا همین بود و همه بیمارستان بسیج شده بودن، میگفتن خانم محمودی 1.5 سال داره تو بخش کرونا کار میکنه، جون مریضا، الان ما بسیج بشیم که پدر و مادرش و بچهش رو نجات بده. بسیج شدن و این داروها رو ما تونستیم تهیه کنیم. پدر و مادرم که خوب شد یادم افتاد بچه‌م هم کرونا گرفته. خانم نیرومند، اونا که مادرم که خوب شد قوت قلبی بود برای من که بتونم نقش مادری رو ایفا کنم.
خدا سایه‌شون رو مستدام نگه داره
و بعد خدا کمک کرد. حس میکنم واقعا پرستار شدم، مأمور بودم که بتونم جون اینا رو توی بدترین شرایط واقعا به کمک خدا، یعنی خدا خواست که بتونم کمکشون کنم. ریه های درگیر یه خونه که توی اون مدت همسرم مأموریت بود و من دست تنها بودم، تونستم به لطف خدا پدر مادر و بچه‌مو از این شرایط نجات بدم. این یه خاطره بود که تونستم براتون تعریف کنم.
خیلی حال کردم تو این برنامه، خیلی حال کردم، زندگی کردم، یعنی در کنار شماها زندگی کردم. خان مقصودی، حرفای پایانی رو شما بزنین.
گر عشق نبودی و غم عشق نبودی، چندین سخن نقص که گفتی که شنودی. گر باد نبودی که سر زلف رو بودی، رخساره معشوق با عاشق که نمودی. اگه عشق نباشه این همه زیبایی رو کی می آفرینه؟ و خداوند این عشق رو در وجود زن آفریده. زن کیمیاگره، زن مس وجود رو به طلای ناب تبدیل میکنه. زن به نظر من قوام عالم هستیست و اگر زن نباشه عالم بی‌معناست. حالا این زن بعدها میشه مادر. تا دختر خداوند یک برکتی در وجودش نهاده برای خانواده، تا همسر مایه انس و الفت و مهربانی میشه برای مرد و کامل میکنه مرد رو، و وقتی که مادر میشه بهش رو خداوند زیر قدم‌های مبارکش گذاشته. پس ما افتخار میکنیم از اینکه مادر هستیم و الحمدلله رب العالمین در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با مادرانی هم نشین هستیم و هم نفس هستیم که ایثار رو معنی میکنن، مصداق هستن. ما وقتی که میخواییم از یک واژه‌ای صحبت کنیم، مصداقش رو وقتی داشته باشیم بهتر او رو میفهمیم. مصداق ایثار، فداکاری، مهربانی، یعنی بانوان کشور ما شهریاران سرزمین عشق و محبت و فداکاری هستند. و خب زن در واقع از همون ژن میگن گرفته شده به معنی زندگی، تازگی، زایندگی، رشد، نمو، بالندگی و همه چیز از وجود زنه. خوشحالیم که در ایام مبارک پر خیر و برکت ام ابیها هستیم که هر چه زن داره از وجود نازنین حضرت زهراست. و وقتی به وجود نازنین و عمر کوتاه پر برکتش نگاه میکنیم، یاد میگیریم که این در واقع قداست ها رو، این حریم ها رو چگونه باید حفظ کنیم. یه صحبتی که شما کردین عزیزم در رابطه با پدر و مادرت، گفتی همچنان که دعای پدر و مادر در حق فرزندانشون درگیره، دعای فرزندم در حق پدر و مادرش همون حالتو داره. یعنی تا میتونیم دعا کنیم. بعد خیلی جالبه، پدر و مادرها زمانی که هستن تو زندگی، خب اصلا قوت قلب ما بچه ها هستن و دعا میکنیم برای مادرهایی که مریضن، برای مادرهایی که رو تخت بیماری هستن، چون نفسشون هم برای بچه هاشون کل زندگیه. و این پدر و مادرها وقتی از دنیا میرن، تازه قبرشون میشه آرامگاه بچه هاشون، محل آسایش بچه هاشون، و اونجاست که امامزادگان عشقن. یعنی شما سر قبر پدر و مادر میری حاجت میگیری،
همینطوره،
پایین پاش میشینی، دعا میکنی، دستتو به آسمون بلند میکنی و حاجت میگیری. اونا در یک عالم دیگه، در یک سیطره دیگه، در عالم هستی هستن، اشراف دارن به امور و غم و مشکلات بچه هاشون رو نمیتونن تحمل کنن. اصلا هر چی خدا عشق آفریده در وجود مادر نهاده.
چقدر قشنگ گفتین، چقدر قشنگ گفتین. خانم نبیلو بفرمایید، حرف پایانی.
ممنونم از شما. یه چیزی هم بگم، من مسعود قبل از شهادتش اصلا طاقت دوریشو نداشتم، الان شما رو واقعا میشه گفت با تمام وجودم درک کردم چه حسی دارید.
ولی من خجالت کشیدم از شما.
زنده باشین انشالله. انشالله خدا فرزندانتون رو حفظ کنه.
من یک پسر دارم فقط.
هم یه دونه. بله. خدا حفظش. اون یه دونه هم دور.
بله دوره.
انشالله که خدا بهتون برگردونش.
انشالله
خیلی سخته.
همه
دیری از بچه خیلی
همه مادرها سایش مستدام
باشه. مثلا میشد مثلا یه هفته چند روزی حالا یه زیبا کنار واسه چتر بازی میرفت یا قش مثلا واسه قواسی میرفت. مأموریت هایی که میرفت دیگه یه هفته بیشتر نبود. من یه روز اولو طاقت می آوردم. از فرداش دیگه دلتنگیام حالا کمی به خاطر خیلی با عمق وجود درکتون کنم که چقدر سخته. حالا شهادت فرق میکنه، قضیهش خیلی فرق میکنه. اول اینکه حضورش رو بیشتر از دوادم حس میکنه،
مرتبته که این مرتبت الهی در واقع کسب میکنه یک شهید و اون آرامشه اصلا مجزا هست با حالت دور شدن.
خیلی
چون شما
میکنه.
ارتقا و تکامل یک انسان رو حتی فرزندتون باشه لمس میکنین و درک میکنین.
نزدیک یه ماه و نیم بود دیگه اون فاصله. اون بله. یه ماه و نیم و مثلا هر روز درسته خب یه فرقی هم میکنه دیگه. بچه من تو خطر بود، خب تو جنگ بود.
بله بله.
این استراف
بله.
خیلی بیشتر بله. مدام صداش میزدم که مثلا زنگ بزنه صداشو بشنوم.
شما داشتی میگفتی
یه ماه خورده ای خیلی برام سخت بود، خیلی برام سخت تر از این 6 سال بود، خیلی برام سخت گذشت. البته اون میشه گفت اون استرابایی که تو جنگ بالاخره آدم میترسه از اسارتش یا از مجروحیتش، حالا سلامت برگشتن و شهادت خب فرق میکنه. انشالله خدا بهتون سلامتی بده و هر چیز بوده انشالله پسرتون از نزدیک ببینید.
افتخاری بود که خدمت شما بودم. بفرمایید خانم کریمپور عزیز.
اون لحظه که برگه احتار گذاشتن جلوی من، اینی میخوام به همه مادرها بگم که خداوند انشالله همه فرزندان رو برای مادرهاشون حفظ کنه. خدا هیچ وقت اون روز نیاره که داغ فرزندانشون رو ببینن. وقتی اون لحظه که برگر گذاشتن جلوی من، جلوی پدرش که امضا کنه، اون لحظه خیلی تلخترین لحظه است. خیلی سخته، خیلی تلخه که پرونده زندگی بچه من داره بسته میشه. ولی بعدها که بعد از چند ماه، بعد از 5-6 ماه که من اون دختر دیدم، اونجا خیلی خوشحال شدم.
آرامشو به دست
الانم اون آرامشو دارم. به یادشم که اگر هانیه من نیست، رفته کنارم نیست، ولی چندین هانیه دیگه زنده هستن.
من متشکرم.
باریه هانیه دارن نفس میکشن.
خیلی متشکرم.
با اعضای بدن هانیه دارن زندگی میکنن. و عرضم به مادرها هست، انشالله عرض کردم خدا اون روز رو نیاره اگر اتفاقی برای عزیزانشون افتاد، اون لحظه سخت و این حرف منو به یاد داشته باشن، خدا بهشون صبر بده که بتونن اون برگر امضا کنن.
خیلی
اینو در نظر بگیرن که فرزندشون در کنارشون نیست اما زنده است.
خانم
چندین فرزند.
خیلی متشکرم از شما، چون لحظات پایانی شاید ما 30-40 ثانیه فقط فرصت
بله
داره.
و من توی این 30-40 ثانیه دستبوس این دو مادر عزیز هستم و اینکه روز مادر رو به همه مادرای عزیز تبریک میگم و باعث خوشحالی می که این دومین روز مادریه که میتونم از پشت میکروفون رادیو روز مادر رو به همه مادرها به خصوص مامان خودم تبریک بگم.
مبارک باشه.
اینجا میخوام بگم مادر عزیزتر از جانم،
مبارک
روزت
باشه.
مبارک باشه. این که من الان اینجا هستم مدیون حضور و فداکاری تو هم. دستاتو میدوستم مادرم.
سپاس فراوان. مرا اگر دولت عالم ببخشند برابر با نگاه مادرم نیست. روز بخیر، عیدتون مبارک، خداحافظ.